بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در جماع و در باه بود و مطالبی بیان شد. امروز روز یک شنبه تاریخ 23/11/1390 طب المعصومین صفحه 101 اوائل صفحه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والخبل يسرع يسرع إليها وإلى ولدها. میگه شما مرد عاقل مجامعت نکن با زن عاقلت در اول شب ماه قمری و در وسط و در شب وسط نیمه ماه و همچنین شب آخر ماه قمری. تحقیقا جنون اطباقی و زمینه جنون ادواری و همچنین خلمدنگی ژنتیکی که خبل هست، دوزارش کجه، دیر میفهمه، دیر تصمیم میگیره، دیر عمل میکنه، سرعت میگیره به سوی چنین زنی و به سوی بچه چنین زنی. این حفاظت و حراست از ناموس و از اولاد نیست، این اعمال مسائل جنسی بدون تعقل و بدون تعلیم و تعلم صحیح، یعنی بدون آموزش صحیح جنسی شرعی و بدون به کار بستن عقل فعال کاربردی. یعنی میگیم غلبه احساسات بیجا بر قلب سلیم، یعنی از پیش خود عمل کردی، هیچ پشتوانه علمی و شرعی برای کارت نداری. از نظر فقهی اینا مکروهه، از نظر اخلاقی جایز نیست. روایت بعدی، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما او ابرص فلا يلومن الا نفسه. هر کسی که از مردان عاقل از باب غلبه شهوت بیجا مجامعت کند با زن حلال خودش که ازدواج قانونی و شرعی کرده و حال اینکه ناموسش در زمانی قرار گرفته که حائض، ساعت بیولوژیک حیض، رگل، عادت ماهیانه است، در حالتی که در زمان عادت ماهیانه است و از خون حیضم پاک نشده، حالا شوهر از باب غلبه شهوت بیجا با زنش دخول کنه و علاوه بر حرکت برکت هم بریزه، بچه‌ای که به عمل بیاد، فخرج الولد و مجزومن، بچهش یا جزامی به دنیا میاد، بیماری خورم و غلبه باکتری هانسن، یا ابرس پیستی، پیستی سراسری بدن داره که این نوع پیسی ها واگیر هم هست، درمان هم پزشکی جدید ندارد. چون نارسایی ژنتیکی در هر دو صورت هست، درمان ژنتیکی هم در عصر معاصر هنوز که هنوزه نیست. فلا یلومن الا نفسه، تأکیدن و تحقیقن، نون تأکید ثقیل است، تأکیدن و تحقیقن هیچ کس رو ملامت و سرزنش نکنه مگر خودش رو که از باب غلبه احساسات بیجا، اعمال شهوت بیجا، چراغ قرمز بود، ورود ممنوعه، باز خیره سری میکنه و شهوت بیجاشو اعمال میکنه. خب یه غلط زیادی کردی، چرا غلط زیادی تو به توان دو میکنی؟ دخولی که کردی حرامه، دیگه چرا برکت ده میریزی؟ که هم بچه در به داغون به دنیا بیاد، هم یک بچه‌ای درست کنی که دشمن اهل بیت عصمت و طهارته، تخم حیز دشمن اهل بیته. گرفتیم مؤمنات چی میگن؟ حالا اینجا دیگه نداره، تو روایات دیگه داره. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال والذی نفسی بیده لو ان رجلا قشم رأته. پیغمبر اکرم میفرماید قسم به خدای آنچنانه ای که جان من پیغمبر به دست قدرت اوست، لو ان رجلا، اگر تحقیقا یک مردی که ازدواج قانونی و شرعی کرده با ناموس حلالش، غشی امرأته، کنایست از این که مجامعت کنه و شهوت بیجا که در خودش شعله ور شده بود اعمال کنه، منتقل کنه این اعمال شهوت بیجا رو به زنش و زنش رو هم از کوره در ببره تو بحث مسائل زناشویی، یعنی اون هم تن بده به غلبه شهوت بیجا، چون در خودش هم فوران شهوت بیجا شعله ور شد. و حال این که در اون خونه‌ای که این زن و شوهر با هم سلام علیک خصوصی میکنن یک بچه بیداری باشه، و فی البیت صبیون مستیقظون، و حال این که در خانه‌ای که این زن و شوهر با هم مجامعت میکنن سلام علیک خصوصی میکنن بچه بیداری باشد، یراهما، میبینه این پدر و مادر را، و یسمعو کلامهما و نفسهما، و با گوشاش میفهمه این بدبستون کلامی که این بابا و مادر به هم میگن، و صدای نفسهاشون به خاطر تشدید ضربان قلب، نفسهاشون صداش تونتون میشه، با گوش شنیده میشه، اینها رو بشنوه. ما افلح ابدا، هرگز رستگار نمیشه این فرزند بیدار. ما افلح الولد المستيقظ ابدا، هرگز رستگار نمیشه این بچه بیدارشون همیشه. ان کان غلاما، اگر پسر بچه بیدار باشه، کان زانیا، زناکار میشه، میشه مرد زناکار. و ان کانت جاریتن، اگر دختر بچه بیدار باشه، کانت زانیتن، این زن زناکار میشه. چرا؟ چون غلبه شهوت بیجا رو شعله ور کردی، در خودت که بود انتقال به ناموست دادی، اینم آتش زدی، شیطان زده به اضافه شیطان زده نسلش رو هم شیطان زده کرد تو بحث غلبه شهوت بیجا و اعمال شهوت بیجا. دیدی به صورت سنت سیئه در آمد، هر مقدار تو نسلش این کار خلاف زنا رو انجام بدن، به پای خود زناکارم هست، به پای این کسی که احیای سنت جاهلی کرد، به پای اینم نوشته میشه. ببین لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هر کسی مسئول عمل خودش، اگر عمل خوب انجام داد اثر وزیش خوبه، اگر عمل بدم انجام داد وزر و وبال پای خودشه، به شرطی که احیای سنت جاهلیت نکنه. اما اگر احیای سنت جاهلیت کرد، هر کسی مسئول عمل خودشه، اون احیاگر سنت جاهلی وزر کل اون افرادی که به این سنت جاهلی عمل کردن پاش می نیسن. اینم روایات داریم ها، درست شد مؤمنا؟ اصلا خواب باشه مشکل نداره، اما با فاصله. فرض کن خونه شون کوچیکه مؤمنا، خب یا آشپزخونه دارن یا اتاق سدرچه. من یک بار کسی مراجعه کرده آجاها، خیلی وضعشون خراب بود، یه خونه اجاره کرده بودن که اسمش یه اتاق بود، وسط اتاق یه پرده کشیده بودن، یه داماد عروس این بر پرده بودن، یه داماد عروس این بر پرده. من قبلنا اینا شاگردم بودن، حالا اسم میخوام برم، مثلا اینا نبود. حالا ببینیم مؤمنا بهشون تذکر داده بودن ها، وقتی که شما نیستین شما دوتا سلام علیک خصوصی کنین، وقتی که شما دوتا نیستین شما دوتا سلام علیک خصوصی کنین. حالا سحر سر این اگه بچه داشتن چی؟ دیدی باید بچه حتما خواب باشه. وقت اینجا باید با فاصله باشه. تصور فهمیدیم؟ اگه بچه اون سر اتاقه، این دوتا او سر اتاق باشن. بچه هم باید یقین کنن خواب باشن. دارم مثالای خیلی حاده میزنم. یه بنده خدای خادمی یه مرسه بود، خونهش زیر زمینه، یک خونه ای بود تو بیسمتی تولا، چند پله میخواد نگاه کنی، آشپز خونهش زیر را پله بود، نیم متر در یک کنی زیر را پله. این آشپز خونه من رخت خوابش چینده بود، این منم دو در شیش بود، این مثلا خونهش. خادم یکی از مدرسه اون وقتا که میرفتم درس میدادم، مرسه بقیت الله، الحمدلله وضعتون خوب مؤمنان، قبل سجده شکر کنیم. حالا روایت بعدی مؤمنان، نه حتی قنداقی، حتی قنداقی ها ممیز که دیگه بدتره دیگه. آفرین، بله بله، حتی ممیز نباشه، حتی قنداقی باشم، بچه قنداقی همه چی میفهمه ها مؤمنان، از تو رحم میفهمه، تا چه برسه به شما از شبت که به دنیا بیاد. غلام یعنی پسر بچه، پسر بچه‌ای که به ممیز و بلوغ هم نرسیده. نگی این پسر بچه است، اصلا نمیدونه حاج آقا شعبت چیه، غیر شعبت چیه، مذکر مؤنث تشخیص نمیدیم. میگیم نه، مسائل خصوصی نباید جلو چشم بچه باشه. حالا خانواده هایی که خیلی دیگه تختشون کجه یا خیلی غلبه احساساتی بیجا دارن، فیلم های مبتذل میزنن، زن و بچه با هم نگاه میکن، این دیگه چه خنگی. بعضی جا هم مد شدن، بعد میگن چرا بچه اون جنایتکار در میاد، یه بخصی چی کار کنیم؟ همیشه هم عذر انا، دختر پسر بچه هاش عذره. خسرت دنیا و الاخرت ذالک هو الخسران المبین. من تو بعضی مناطق جنوب شهر دیدم خونش داره خراب میشه، بعضی پنجره شیشه نداره، مثلا این کارت ماشین یا موتورش داده یا شناسنامهش داده که یه فیلم مبتذل بیه امانتی ها که با زن بچه نگاه میکنه داره میره فردا پس. اینقدر احمقه، اقلا دنیا نداری که، دنیا و آخرت آتش نزن همونی که داری. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا مؤمنا جنبه های مثبتش هم خوبه دیگه، دلمون گرفتی. ان الريح الطيبه تشد القلب وتزيد في الجماع. تحقيقا اؤكد اؤكد ان تحقيق، تاكید میکنم که بوهای خوش طبیعی ملایم که طاهر و پاک و پاکیزه هست، چون طیبه به منزله صده، پاک و طاهر و پاکیزه هست، تشد القلب، هم حافظه رو قوی میکنه، هم قلب آدمی رو تقویت میکنه. از حیث قلب سنوبریت دچار تپش بالای 90 نمیشوی، دلهوره استراب نمیگیری. هم از حیث قلب روان، مرکز فکر و اندیشه، تمرکز فکرت به هم نمیخوره. هم مرکز عقل که قلب سلیمه، اون رو هم از دست نمیدی، متزلزل نمیشه. خب حالا همین بحث عادیمو، هم تقویت حافظه میاره، هم تقویت همین قلب گوشتی عضله صنوبری پشت چپ دنده سینه. ان الريح الطيبه تشد القلب، بوی خوش طبیعی ملایم از گلهای خوشبوی غیر سمی، اطریات طبیعی، تشد القلب، قلبتو محکم استوار میکنه، و تزید و فی الجماعه، و زیاد میکنه قدرت سلام علیک خصوصیت رو تو بحث مجامعت. دچار خستگی جنسی نمیشی، دچار ناتوانی جنسی نمیشی، این دوتا. سه، دچار سرد مزاجی نمیشی، همه اینا نرمال و اضافه. پس ضریب علاقه زن شوهر هم به یک دیگر پایدار و بیشتر میشه، با اینکه از حالت طبیعی هم بیرون نرفتیم. یه بار آمفتامین ها هست، قرصای روان برگردان هست، یا سیگار بانوان مثلا هست، مثل ماری جوانا. اینجا از حالات طبیعی بیرون میریم، میشه شهوت لجام گسیخته، میشه ولنگاری، اینا حرامه. اما این که طبیعی باشه، طبیعیت محکم و استوار و پایدار باشه. اسلام اینه میگه. گرفتین عمو جان چی شد؟ پیغمبر اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم کل تین رطب و الیابس فانه یزید فی الجماع، انجیر تازه و انجیر خوش شده ای که تیزاب نزنن به صورت طبیعی خشک بشن، فانه پس این انجیر تازه و این خوش شدهش چند فایده داره. یکیش هم چیه؟ بحث جماعه. تو مجامعت از حیث حرکت و برکت کم نمیاری، از حیث میل جنسی کم نمیاری، دوچار ناتوانی جنسی هم نمیشی. فواید زیاد داره برای مفصلات، در درمان نقرس، برای یبوست، در درمان یبوست. فواید دیگه داره، اصلا توان بدن رو چه در دستگاه تناسلی چه دستگاه دیگه، مخصوصا اندام حرکتی تو بحث رفت و آمدها، آناتومی حرکت زیاد میکنه. لذا تو روایات شیعه دارم در بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید، میگه در هر طرف انجیر نوشته شده بسم الله القوی. از 1001 صفت ثبوتیه خدا یکیش هم چیه؟ القویو. حالا میگه هر طرف انجیر نوشته بسم الله القوی. بفهم غالبا اینجوری، غالبا که نارته معده هم میره. خواستم بگم طبیعی باشه، جلو باد پنکه یا با دستگاه هیتر برقی سریع خشکش کنم. این
کتاب خون غذای فیلسوفان
نشه. بله بله درسته، اشکال نداره، عادت خوبیه. خود ما هم میتونیم ها، تصاحب فرمودیم عمو جان مثلا صبح ناشتا 7 عدد انجیر بخوری، اگر شکم روش دائمی نداری خیلی فواید داره. اصلا چاقی شکمی مبتلا نمیشی، در این حال فربه هم هست. انشالله خوبه، یه انشالله بود. اگر اونایش که تاره طبیعه، اونایی که براقه تیزاب زدن، مواد زدن. مطلب بعدی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اکل دباء بالعدسه، هر کسی که کدو رو با عدس طبخ کنه، یعنی کدو عدسی به اصطلاح امروزی ها نمیدونم بلدن یا نه، چجور عدسی درست میکنی؟ حالا کدو رو با عدس بخوری. رق قلبه عند ذکر الله، از قساوت قلب و سنگدلی در میاد هنگامی که ذکر خدا میشود، ذکر 14 معصوم میشود، حالت نخبگان واقعی میشود. یعنی و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، و بعد اشک خوف از خدا، اشک خشیت، اشک توبه و انابه، اشک بر مظلومیت 14 معصوم که گاهی سیلی از دشمنا میخورن، گاهی سیلی از خودیا میخورن که عمل بر طبق دستور فرامین ولایی نمیکنه. اینم داره به ولایت سیلی میزنه، بخاطر اینکه عملش بر طبق دستور ولایت نیست. حالا این اشکا همه اشکای کماله، حساب فهمیدین ها. یه بار اشک شوق موفق میشه به زیارت الله، یعنی زیارت 14 معصوم در حیات و در شهادت، زیارت 14 معصوم نظیر ذکر 14 معصوم که ذکر الله، ذکرنا ذکر الله. انسان کمال طلبه، صفات حمیده رو دوست داره، دوست داره در خودش ایجاد کنه. مظهر و مظهر تمام صفات ثبوتیه خدا کیه؟ معصومه، که آینه تمام نمای صفات ثبوتیه خداست. یکیش علمه، یکیش حکمته، یکیش قدرته. لذا دست معصوم، دست معصوم دست یداللهیم، یدالله فوق ایدیهم، ای یدالولایه فوق اید الناس من القرب و الشرق. لذا ما که منتظر مولا صاحب زمانیم، منتظر قدرت اللهیم، یعنی منتظر واقعی قدرت اسلامیم. درست شد مؤمنا؟ حالا خواستم این ذکر الله بگم، خیلی توش معنا داره. تو کتابای اهل تسنن مؤمنا با 12 سند داریم، ذکر علیین، ذکر الله، با 12 سند کتابای اهل تسنن داریم، ذکر علیین، ذکر الله، و ذکر اعدائه، ذکر الشیطان، و زاد جماعه بی عموش. چقدر علیکم السلام، چقدر اوج گرفتی، حالا آوردیمت پایین تو جسم و مسائل پایین تنه. و زاد فی جماعه، تو کتاب فی نداره، خب نمیشته و زاد جماعه، توان بدنش رو وقتی کدو با عدس میخوره، این مرد توان بدنش رو در سلام علیک خصوصی در مجامعت با ناموسش بالا میبره، زیاد میکنه. بله، دباء داریم، قرع داریم و یقطین داریم. خب بعد حاشیه زنم انشاءالله آخر کتاب وستون قشنگ توضیح میدم تو بحث کدو و اقسام کدو که 6 قسم داریم، 3 قسمش تو روایات شیعه اومده، اونا باید سندها رو بخونم، تکراری میشه بعدا. حالا مؤمنا خواستم بگم که اینی که تو کتاب اومده از مکارم الاخلاق صفحه 177، این روایت 4 سند داره. یکی مکارم الاخلاق صفحه 177، یکی از دعوات قطب راوندی صفحه 149، حدیث 393. در این کتاب دعوات اینجوری داره، تو پرانتز بنویسین، و زاد فی دماغهی، با کسره، دالش کسره بده، و زاد فی دماغهی، کدو که با عدس میخوره مغزش زیاد میشه. قابل عرض کسایی که رشد جمجمهشون کمه، رشد مغزشون کمه، به تبع اینها رشد مخچشون کمه. یادتونه دوچار عقب موندگی ذهنی میشدن که بحث اسید فولیک رو مطرح کردیم قبلا. حالا اینجا خوردن کدو با عدس نمیگذاره مغزش چی بشه؟ کم بشه از حیث حجم، از حیث وزن، از حیث کارایی. فعالیت های مغزی به نحو احسن انجام میگیره، چون هم وزنش مناسب مغز و هم حجمش مناسب. چه 2.5 کره مخ باشه، چه 2.5 کره مخ باشه، چه مخچه و چه بصل النخا. درست شد مؤمنا؟ و زاد فی دماغهی، ای مغزهی، فتح نخونی ها، دماغ
چه دیدی
آفرین آفرین، اونا رو بعد، اونا رو بعد، فعلا شما بگو کدو. اینم مؤمنا تا اینجا. پس بنابر سند دعوات راوندی اینجا زاد فی دماغهیه. خب 3 سند دیگه داره، یکی مکارم الاخلاق صفحه 177 که کتاب داره، 2 سند دیگه چیه؟ بحار جلد 63 صفحه 228، مستدرک جلد 16 صفحه 426، حدیث 9 خط تیره 20437. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم وزاد فی جماعهی، اینجا وزاد جماعهو چاپخونه اشتباه کرده، یه فی میخواد. کلن چهار تا سند داشت، یک سندش که وزاد فی دماغی، سه سند دیگه فی داره، یکم معنا فرق میکنه. وزاد فی جماعهی. روایت بعدی، الحناء خضاب الاسلام يزيد في المؤمن عمله ويذهب بالصداع ويحد البصر ويزيد في الوقاع اي الجماع وهو سيد الرياحين في الدنيا والاخره. حنای طبیعی بدون اسانس شیمیایی، این خضاب در اسلام حنیفه، اسلام ابراهیمی، سنت رسول الله، مؤمن کردار و عمل کردهای شایسته و بایستش زیاد میشه. چرا؟ چون احساس خوش جوانی به او دست میده، نه پیر و پاتال زوار در رفته که کار شخصی خودشم باز بمونه تا چه برسه به کارهای اجتماعی. لذا یکی از مستحبات قبل از رفتن به میدان جنگ چیه؟ خضاب کنی. هم جنبه سیاسی داره، چشم دشمنا رو پر کنه، بگه عجب ایش یه اثنا عشری چقدر جوون داره، همه پا به قرص و پا در رکاب و گوش به فرمان ولایت، دل دشمن رو خالی کنی. هم خود پیرمرد وقتی در بین جوانا باشه احساس جوانی میکنه، کاراییش میره بالا. نمیدونم میگیرین چی میگم، تو تخصصی روانشناسی هم هستم و علوم رفتاری. شما ببین عمو جون، با آدم های خوش اخلاق بشین اخلاقت خوش میشه، با افراد کارآمد کاردان بشین کارآمدیت میره بالا، کاردانیت هم میره بالا. با افراد جربزدار دل شیر داره، شما هم جرأتت میره بالا، اصلا اثر داره. حالا اگر با یه شخصی بشینی که مؤمنا همش قرقر میکنه، پف پف میکنه، تنبله، کسل، دماغه، شما سالم سالم بودی، هیچ چیت نبودم، یه 20 دقیقه با این بشین تو هم میتونی حال بشین، که منی کسش تو هم چرت زد. اینه که میگم واقعیت داره آجام، کمال هم نشین در آدم اثر میکنه، خست و پستی هم نشین بازم اثر تخریبی داره. تصادف فرمودی مؤمنا، من همیشه مثالای گاوداری میزنم با مثال گلستون میزنم. شما تو باغ و گل و گیاه باشی مؤمنا، بوی خوش عطرهای گیاهی طبیعی میگیری. بری تو دامداری و قسمت تاپالاش که میخوام بار بزنن یا قالب بزنن، مثل کوره پس خونهای زمستون، تمام بدن بوی گند میگیره. با اینکه پوتین تا اینجا هم پوشیدی مؤمنا، دستکش تا اینجا هم پوشیدی، دیدی هم خست همنشین در اثر سو داره، کمال همنشین هم در تو اثر سو داره. چقدر تو روایات شیعه داره، میگه مجالست الاشرار تورث الظن بالاخیار، اگر با افراد شرور نشست و برخاست کنی ها، نسبت به خوبان و امام خوبان بدبین میشی. تورث الظن بالاخیار. اما اگر تورث، اگر مجالست الابرار، اگر با افراد ابرار هم نشین بشی ها، اینجا میگه همش اوج میگیری، در همه زمین ها اوج میگیری، تو علم، تو اخلاق حسنه، تو صفات حمیده، تو سنت حسنه، سنت چهارده، همش اوج میگیریم. ان الابرار لفی نعیم، که چهارده معصومه و کسایی که پیرو چهارده معصومه، دائما اوج میگیریم. لذا خیر المجالس مجالس و شیعه. پس خواستم این یزید و فی المؤمن عمله بگم، از بعد سیاسی و روانشناسی بالینی و علوم تربیتی، وقتی که تیپ جوان رو به خودش گرفت از حیث ظاهر قبل اینکه بره جبهه معاش و رنگ سیاه کرد، خودش با با جوانا نشست، روحیه جوانی و کارآمدی و جربزگی و تحرک و چابکی پیدا میکن. یعنی 70-80 سال شما این یه جوان میدوه اصله من داره عزیبه با من. خدا رحمت کنه آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی ها. این دوتا فرمانده با هم شوخی کردن، حاج آقا شما دیگه ازت گذشته دیگه، گوه یه اصله بریم. خود فرمانده میگفت وقت اشکشم پاک میگه، گوه حاج آقا این جوان 18 ساله اصله رو از ما گرفت، از این ور سنگر به او ور سنگر میدو اینا به طرف دشمن تیر اندازیم. اونا ایمانشون قویه. حالا خواستم جنبه روانشناسی بده. مستحب در اسلام هم هست دیگه که پیرمردا خودشون خضاب کنن تا چشم دشمن پر بشه، بگه این لشکر ولایت چقدر جوان داره، تو دل دشمن خالی میشه. این هم یکی از مستحبات در جهاده، چه ابتدایی چه دفاعی. خب الحناء بله اشکال نداره، اشکال بحثی نه نه سکینه و وقار مستحبه که به زیارت معصومین میریم، اون یه چیز دیگه است. آینده نگری و سکینه و وقار که جوان از پیرمرد یاد بگیره، درست؟ حالا ما بحثم سر تحرکه که شخص علاوه بر این که تو کار شخصیش نمونه، تو کار اجتماعی هم نمونه، درجا نزنه، بلکه پرتلاش پرتحرک باشه، کار از دستش بر بیاد. میگیم کارآمدی داشته باشه بعد از کاردانی، درست شد آقا؟ حنا یکی از این داروهای طبیعی بدون اسانس باشیم. حنا خضاب الاسلام، یزید و فی المؤمنه عمله. من این نقص توضیح دارم، خواستم ترجمه ای نباشه، این معنا خراب میشه، اخ به نفع این اخباریه و شیخیه میشه، خواستم ترجمه ای نباشه، همه جوانه به روایت در نظر بگیر. و یذهب به صداع، 69 سردرد داریم، 14 نوعش میگرنیه، بعضی از اقسام سردرد خوب میشه. و یحد البصره، دید انسان رو قوی میکنه و متمرکز، دید پریشان نداره، دید تونلی نداره، دید تار نداره که تاری در دید باشه، دید سیاه روشن نداره، یعنی بیماری مگسک نداره که یه نقطه روشن یه نقطه تاریک، یه نقطه روشن یه نقطه تاریک، مثل که از پشت آبکش نگاه کنه اینجوری، بیماری مگسک نداره، دید تارم نداره، گلوکوم یا آب سیاه، تاری در دیدم نداره مؤمنا، از بابی که نور چشمش کم بشه نداره، دیدش هم تونلی نیست، مثل که یه مقوا رو استوانه کنی نگاه کنی اینور نمیبینی، فقط یه خط مستقیم میبینی، به اصطلاح تخصصی چشم میگیم دیدش تونلی نیست، دید تونلی یه بیماریه. نه، یه حد البصر، تمرکز در دید داره، دیدش هم پریشون نیست که یه چشمش به چپ بره یه چشمش به راست بره، یعنی لوچ نیست، تصابه لوچی نداره، عضلات چشمش که 6 تا عضله هست کارایی لازم رو داره، قشنگ با اراده صحیح به هر طرف که دلش بخواد چشمش رو چرخش میده و رو همون حدود متمرکز میشه، تصابه همونی لرزش در کره چشم نداره، به بعضی مناطق بچرخه به بعضی مناطق نچرخه، نه اینطوری نیست، چشم کارایی لازم داره، دیدش هم متمرکز. و یحد البصره و یزید فی الوقاع، تو بحث مواقعه شرعیه، ازدواج قانونی و شرعی کرده، مواقعه شرعیه، سلام علیکی خصوصی شرعیه با ناموسش، یعنی تو مجامعتم کم نمیاره. و این حنا برای خضاب سید الریاحین در دنیا و آخرت، سلامت همه گلوگیاهای دارویی در دنیا و آخرت، برای حفظ زیبایی و ازدیاد زیبایی بیشتر، حفظ سلامتی و ازدیاد سلامتی بیشتر. باز مؤمنا چند روایت دیگه هم بخونیم و التماس دعا.
هر زمانی که استفاده
نه نه هر زمان باشه اشکال نداره، فقط روز چهارشنبه نباشه. برای غیر مؤمن روز چهارشنبه روز نحسیه، یوم نحس مستمر، اما برای مؤمنین و شیعیان نه، نحوست نداره. حالا اینا باشه باز بحث عوض میشه، بحث عوض میشه. حنای هندی هم انشاءالله که رنگ شیمیایی نداره و هندوهای گاوپرست هم راست بگم انشاءالله طبیعه. انشاءالله بگو دیگه. هیچ کنم معتده. حالا مؤمنا از معصومین علیه من صلات و سلام چند مطلب اومده، اون روز دیگه وقت نکردیم، حالا میخوام بگیم. مطلب اول، مؤمنا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن، یادتون از امام صادق گفتم فونداسیون زیر ساخت زندگی صحیح چهار چیزه: دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاک دامن، با سخاوت باشه نسبت به شوهرش. خب حالا مؤمنا خصوصیات دیگه، در بحار علامه مجلسی جلد 100 صفحه 234 حدیث 16 امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن: من اراد الباه، هر کسی که اراده شرعی کرده که مجامعت شرعی کنه، نه مجامعت حرام، مجامعت شرعی، فلیتزوج، پس هر آینه ازدواج شرعی کنه، امرأتن، با حضرت خانومی که قریبتن من الارض، نزدیک زمین باشه. کنایه از این که تواضع در مقابل شوهر داشته باشه، حرف شنوی لازم از شوهر داشته باشه. بعیدتن ما بین المنکبین، بین دوتا شونهاش فراخ باشه، شونهاش جمع نباشه، دوتا شونهاش فراخ باشه. این دو معنا داره. سینه سپری که ادیوساش هم خوب باشه، از ایس اناریاش هم خوب باشه، در این حال اهل سعه صدر باشه. سعه صدر یعنی خوبیای شوهرش ببینه، بعد از ازدواج اون عیب و نقص شوهرشو اغماز کنه، یعنی خداگونه باشه. یعفو عن کثیر، نمیدونم میگیرین چی میگم. پس بعیدتن ما بین المنکبین، هم از حیث اسکلت ظاهری سینه سپر باشه، اناریاش برجسته باشه، تصاحب همونیم، هم از حیث درون سعه صد داشته باشه، تنگ نظر نباشه، خودرأی نباشه، یک دنده و لجوج نباشه. اینا مستحبات ها. سوم، سمراء اللون، سرخ و سفید نمکین باشه، نه سفید وارفته که بهش میگیم برفی، نه سیاه زنگی آفریقای سودانی. من مثال میزنم دیگه، به سودانی ها جسارت نشه، سودانی سودانی بگیره. حالا منظورم نه اینقدر زق باشه که، نه اینقدر برف باشه که در هر دو صورت چشمای شوهر نزنه، منظورم اینه که چشمات نزنه، بلکه تو دل برو باشه و دلبری از شوهر کنه، نه دل بری. فَإِنْ لَمْ يَحُظْهَا، اگر چنین شوهری با این خصوصیاتی که من علی ابن ابی طالب گفتم زن بگیره، اگر حظ وافر و تمتع کامل از چنین زنی نبره، بیاد مهر این زن رو از من بگیره. میگه امام علی، میگه من زامنم، بیا مهرش بده. فَإِنْ لَمْ يَحُظْهَا، با زه دست دار، فَعَلَيَّ مَهْرُهَا، پس من ضمانت میکنم بیاد مهرش از من بگیره. دیدیم، ما میخوام دین رو بگم، اسلام ولایی هم خیر دنیات میخواد هم خیر آخرتت رو. حالا میخوام یه چیزی بگم که لذت زندگی و شیرینی زندگی در ده چیزا دارم، حالا پایه‌سازی میکنم تا این روایت بخونم. خب مطلب بعدی، امام علی علیه السلام فرمودن من اراد البقاء ولا بقاء، مثل که از امام صادق هم داشتیم قبلنا خوندم که قضای مونده نخور. حالا فرمایش امام علی علیه السلام در مستدرک محدث نوری جلد 13 صفحه 387 حدیث دو خط تیره 15679 من اراد البقاء ولا بقاء، امام علی فرمودن چی؟ فلیخفف الرداء، میگه لباست خیلی بلند نباشه که تو پات بیاد کله پا بشین، مثل این شلوارای پاچه گشاد زمان شاه بود، هر پاچهش دو وجب بود و بلند هم بودا تا زیر کفشم میامد، این هم مکروهاته. یا این که این ردا یا قبا اینقدر بلند باشه این زیر پا بیاد، اینا جایز نیستن از نظر اخلاقی، از نظر فقهی مکروهه، نه یکم باید بالاتر باشه که رو زمین کشال نخوره. فلیخفف الرداء، این به دید ظاهری گفتم، به دید فقهی اینجا ردا کنایه از اینه که قرض و قولهات کم باشه، دست و پاگیر نباشه. یا تو ما چی میگم؟ اینجا اصطلاح فقهیه، خب میگه این قرضات کمرشیکن نباشه، دست و پاگیر نباشه که تو حاج و واج بمونی چگونه این چه کارو پاس کنی. فلیخفف الرداء یعنی بدهکاری و قرضش کم باشه. خب این یک، چون اگر بدهکاری و قرض زیاد باشه بیدار خوابیات زیاده، اختلالات تو خواب زیاده، جوش زدن ها، خودخوری ها، درگیری های ذهنی، دلواپسی ها، دلشوره، استراب دلهوره زیاده، عمرت کوتاه میشه، سکتره میزنی، دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. پس یکی بدهکاری ها قرضت کم کن. دو، ولیباکر القضاء، قضای تازه در اول وقت بخور، دیر وقت قضا نخور، قضای مونده هم نخور. سه، مباحث خودمونه، ولیقل الجماع، ولیقل الجماع با قاف، تقلیل کنه، کم کردن مجامعت، یعنی زیاده روی در دخول نکنه. مثال زنم، مثل جوجهی که سر از تخت در بده تونتون این نک میزنه، تونتون نک نزنه، این مرغ خروسه، متخصص متعهد باشه، چقدر تجربه کاری دارم. بله گفتن از خروس یاد بگیر پنج چیز، یکی هم کثرت المجامعه، اما نه کثرت المجامعه‌ای که خودکشی تدریجی بیاره، یعنی گور خودتو به دست خودت نکن. نه گفتیم یعنی سرد مزاج نباش، نسبت به ناموست بی توجه نباش، اما زیاده روی در مجامعت که نگفتیم، همونی که دین میگه سه روز یک بار جایزه، هفته یک بار مستحبه، اونجور عمل بشه. خب اینم کتاب جعفریات هم مسائل علی ابن جعفر صفحه 243 هم داره، مستدرک جلد 14، مستدرک جلد 16 این هم داره. روایت دیگه از امام علی علیه السلام، ببین آقا اینجا کتاب نوشته الجماع الباهو، حاج آقا همین جماع یعنی چی؟ قربون امام علی علیه السلام برم، همچین مومن ها همین جماع قشنگ توضیح میده، پزشکی، اخلاقی، روانشناسی، علوم تربیتی، اصلا به رو خوشم نمیرم، چند تخصص میگه، حالا از رو بخونم. این در مستدرک محدث نوری جلد 14 صفحه 306 حدیث 16 خط تیره 16793 از امام علی امیر المؤمنین علی علیه السلام سؤال از جماع شد، فقال علیه السلام، ازدواج قانونی و شرعی هم شده، حالا زن و شوهر میخوان سلام علیک خصوصی کنن، جماع چیه؟ میگه حیا اون یرتفع، قبلا حیا داشتن دیگه، حالا این لباساشون رو در میارن، خب حیایی که برطرف شد، لباس حیا رو در آوردن دیگه، حالا لخت و پلختن، حداقل نیم تنه پایینش، درست یا نه؟ حیاءون یرتفع. دوم چیه؟ و عوراتون تجتمع. دوتا عورت ها با هم جمع میشه، پیستان و سیلن به اضافه مقدمات. خب عبارت ها رو بگم عزیز، فصاحت و بلاغت ها نظیر نداره. اشبه شیئا بالجنونه. یادتون اون حرف آدم ناتنی رو کوبیدم که اونجا میگفت این جنونه؟ گفتم نه این جنون نیست، این شبه الجنونه. جنون 70 نوع داره، هیچ کدومش نیست، این شبه الجنونه. یعنی از باب غلبه احساس بجا، بیجا هم نیست، احساس بجا. ازدواج قانونی و شرعیه، زمانم بهترین زمانه، حالت بهترین حالته، بهترین خوراکم خوردم، همه چیزایی که دین گفته رعایت کردم. غلبه احساس بجاست، لذا کارایی عقل یکم کم میشه. این شبه جنونه، هیچ کدوم از اقسام 70 گانه جنون نیست که اون سنی میگفت فرمایشش ناتمام. خب فرمایش امام علی علیه السلام درسته. اشبه شیئا بالجنون الاصرار علیه هرمان باه دو چشم. زیاده روی و اصرار در مجامعت. خب 3 دقیقه تا ربع ساعت یکم پرخوری و چیزای خوب خوردی، تا نیم ساعت بس دیگه. هر شب چند بار عملیات آکروباسی کنه، یا هر روز مثلا عملیات آکروباسی کنه، هر هفته چند بار، بیش از 3 بار عملیات آکروباسی کنه. میگیم اصرار در مجامعت برای زیدن ها پیری فیزیولوژی میاره، پیری زودرس میاره، هرمون باه دو چشم، پیری زودرس میاره. الاصرار علیه هرمون و الافاقتو منهون ندمون. وقتی هم که عملیات آکروباسی تموم میشه پشیمانی به دنبال میاره. افاقه و الباقف و الافاقتو منهو ندمون. حالا این چه وقت سلام علیکی خصوصی بود تو این جیز سرما یا جیز گرما 10 درجه زیر صفر یا منهای 20 درجه زیر صفر، این چه کاری خود؟ اگه خودتو به سرما خوردی یا استخون درد بندازی، حالا همجور داری تو خیالات میکنه، الان رفت قصد جنابت کنه، هم خیالاتش بگم مثلا. و چیزای دیگه کسل میشه، بیرمق میشه، یه مدتی همجور حال شخصیش هم نداره که جا به جا بشه. طب چه واسه بخواد کار اجتماعی کنه یا تحقیق پژوهش کنه و مانندو؟ اثر وضعی مقطعیش داریم میگیم. ولی افاقت و منهو ندمون. ثمرت و حلالهی الولدو. میوه حلال سلام علیک خصوصی که علاوه بر حرکت برکت هم داشته باشه، میوهش چیه؟ آدم بچه دار میشه. حالا به اصطلاح عامیانه میگیم باقلی بار بذار، آشپزی تو نگاه کن. یعنی دنیا و آخرت حساب این بچه به پای تو. به چپ میره به راست میره، بچه میگن پدر مادرش خدا رحمت کنه یا خدا پدر مادرش لعنت کنه. بیا میگه آقا من چی کارم، این تقصیر خودشه. میگه آقا بچه به پای تو هم نوشته میشه. کار خوب کنه میگن خدا پدر مادرش رحمت کنه، کار بد کنه این کوچه و بازار میگن خدا پدر مادرش لعنت. تا چه برسه به حساب کتاب قیامه، میگن این بچه‌ای که تو دنیا آوردی کارخونه جوجه کشی مقداری دامداری که می‌خواستی راه بندازی، می‌خواستی انسان تولید کنی، اسم خوب گذاشتی یا نه، آموزش صحیح دادی یا نه، تربیت صحیح دادی یا نه، قرآن و کلمات اهل بیت یاد دادی بهش، ازش خواستی عمل کنی یا نه. بیا حالا برو جواب بده. این بازپرسی ها و بازرسی ها و سینجین که میشی برو جواب بده. خیلی سخت عمو، یوم الفراره، همه ازم فرار میکن. حالا بیا ما جواب بچه‌ام بده. دیدی مؤمنا ثمرت حلاله الولدو ان عاش فتنه. اگر بچه به سلامتی زندگی کنه باز مایه فتنه و امتحان توه. که بچه سالم داری، مامانی داری، کاکل پسر داری، نان ناز دختر داری، بعد یک جوان رعنا و نوجوان میشه. خب حالا این تو مدار ولایت یا غیر مدار ولایت، دوست خوب داری یا دوست بد داره، همش فتنه است، همش مایه امتحانته. انعاش فتنه. ان ماته بازم فتنه، اگرم زودتر از خودت بمیره بازم امتحانته. آیا بی صبری میکنی؟ بی طاقتی میکنی؟ هی خنج میکشی به صورتت، گروپات میزنی؟ چقدر روایت داریم ثوابت کم میشه و از دست میدی. اما اگر صبر کردی و انا لله و انا الیه راجعون گفتی، ثوابت چقدر زیاده. این حالا باز روایات. خب مؤمنا جان مطلب همین روایت باشه، انشالله فردا بخونم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.